راست بینداخت در بیشه شهر چین که لرزید از آن سنگ روی زمین. یکی از آیین‌های پهلوانی که جهان پهلوان این هستش که در میانه نبرد قبل از نبرد هر کجا که باشد فقط از یزدان پاک طلبه کمک و یاری میکنه، به زور و بازوی خودش قره نیست. رستم تناب و انداخت تو چاه، همچین که یکم مونده بود دست بیژن برسه به این تناب رو نگه داشت، گفت از چاه بیرونت نمیارم مگر اینکه گرگین رو ببخشی. ایرانی از ایران کینه بر دل نمیگیرد. بیژن گفت جهان پهلوان، من سالیان سال است در قعر چاه، هم چگونه او را ببخشم؟ جهان پهلوان گفت بیژن اگه بخشیدی میارمت بیرون، وگرنه اینجا میمونی تا بمیری. بیژن گفت بخشیدم به بزرگی تو ای جهان پهلوان. پس بیژن رو کشیدن بالا و اون رو نجات دادن، با منیژه سوار اسب با همراه با پهلوانان دیگر فرستادن ایران. اما اینکه رستم میمانه و چه بلایی سر افراسیاب میاره، شاهنامه بخوانید بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم، به نیکی گراییم و فرمان کنیم، به داد و دهش دل گروگان کنیم. تو گر دادگر باشی و پاکدین، نیابی ز هر کس به جز آفرین.
تیری شگرف و پردار و گیر که آرش می باید با همه توش و توان خیش، آن را تا دورترین جایی از جهان نشان زند و نشان دهد.
شاهنامه وطن است، وطن به مردی، شاهنامه وطن است، وطن به مردی. وطن که از من تو نتوانم و شمشیر و بتزیر نموندم.
دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو در ایران، با استاد میر جلال الدین کزازی به گفتگو نشسته. در خلال این گفتگو نکته‌ای مهم از جایگاه زبان فارسی در جهان بیان شده که شنیدنی است.
در یکی از آثار زیبای شما یک حکایتی رو خواندم، خیلی زیبا و تحت تأثیر قرار گرفتم، که روزی گویا در یونان بودید، شهردار یونان در واقع به شما گفتن که ما دستانی در یا ضرب المثلی در یونان داریم، هر آینه که کسی بخواهد شیوا، رسا و شگفت انگیز سخن براند، میگوییم به زبان پارسی یا به زبان ایرانیان سخن میراند. شما فرمودید که در این روزگاران زبان شکرین پارسی حال و روز خوشی ندارد، چه باید کرد استاد؟
من به این پرسش بارها به شیوه های گوناگون پاسخ داده ام. چاره آغازین و فرجام این است، هر چاره دیگری به ناچار به این چاره باز می گردد. آن است که ایرانیان امروز به بسندگی، حتی نمی گویم به شایستگی، به بسندگی و بایستگی با زبان پارسی آشنا بشوند. اون آشنایی که آنان را به ناچار بدین زبان دلبسته می‌گرداند، در پی آن باورمند. پرسمان بزرگ این است که ما ارج این زبان را نمی‌دانیم. به هر شیوه‌ای که می‌توانیم، ناخواسته ناآگاه، حتی گاه شاید خواسته و آگاهانه، بر آن ستم روا می داریم. یک نمونه بیاورم برای شما، نمونه آشکار، دردنگیز، دریغامیز. کم ارزشترین آموزه در آموزشگاه‌های ایران به ویژه در دبستان در دبیرستان آموزه زبان فارسی است. اگر روزی آموزگار یا دبیر به هر انگیزه به آموزشگاه نیاید، هر که را بیابند در دسترس داشته باشند میفرستند که پارسی را درس بگوید. ارزنده ترین، برازنده ترین، گرامی ترین، گرانمایه ترین آموزه این آموزه است. پایه را می ریزد، پایه منش، اندیشه، چیستی هر ایرانی را. زبان فارسی زبانی است نازنین، تنها به یک نکته ناب، نازشخیز، بیمانند بسنده می کنم. آن این است. نیچه چنین گفت، زرتشت را نوشت، اون داستانی دیگر دارد. همین انگیزه شد که نیچه بر زبان من برآمد،
که بسیار هم مهم
انگلز. انگلز از زبان پارسی سخن میگوید. در اون نامه آمده است که انگلز به مارکس نوشته است: دوست هر دوی ما وایتلینگ، که سخت در پی آن است که به زبانی جهانی، زبانی که جهانیان اون را به کار ببرند، دست بیابد، ای دریغا دریغ که با زبان پارسی آشنا نیست. اگر می بود گم شده خود را یافته بود. این سخن ارجی بیکران دارد. که می گوید آن را؟ انگلز فرزانه اندیشمند. میگویند او با 40 زبان آشنایی داشته است، در 20 و اندی از این زبانها آشنایی ژرف، با فرهنگ و ادبشان هم آشنا بوده است. چنین مردی با چنین آگاهی و شناختی از زبانها، هنگامی که زبان پارسی را چونان زبان جهانی برمی‌گزیند، پیداست که این گزینش دانشورانه است، آگاهانه است. از سر آن نیست که می‌خواهد سخنی بگوید که ایرانیان را خوش بیفتد. چرا؟ چه نیازی داشته است بدین کار؟
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان.
درود و سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه پارسیگویان. من مژگان نظری در این بخش از برنامه پارسیگویان همراه با رویدادهای فرهنگی با شما خواهم بود. تا پایان این بخش مرا همراهی کنید. ما در برنامه گذشته براتون از آموزش زبان فارسی و غیر فارسی آموزان از سوی بنیاد سعدی و گونه مجازی براتون گفته بودم. در این هفته میخوایم که از زبان رضا مراد صحرایی، معاون آموزش و پژوهش، براتون بگویم که این دوره ها مورد استقبال فارسی آموزان در 15 کشور جهان قرار گرفته است. رضا مراد صحرایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی، با بیان از اینکه بسیاری از فارسی آموزان در کشورهای مختلف از دوره های آموزش غیر همزمان بنیاد سعدی استقبال کردند، عنوان کرد: ثبت نام این دوره مجازی از 25 اسفند ماه آغاز شده و تا کنون مورد استقبال چشمگیری از سوی علاقمندانی در کشورهای ایران، عراق، ترکیه، گرجستان، ژاپن، آلمان، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، تونس، تونس، لبنان، هند، آرژانتین، مصر و ارمنستان قرار گرفته است. وی از اصلی ترین ویژگی دوره‌های غیر همزمان روش تدریس زبان فارسی را غیر همزمانی حضور دانشجو و استاد در سامانه عنوان کرد و گفت محتوای این دوره‌ها به دلیل نوع طراحی غنی‌تر و با کیفیت‌تر نسبت به دوره‌های همزمان طراحی شده است. از دیگر ویژگی‌های این دوره نیز می‌توان به عدم محدودیت زمانی و مکانی جهت شرکت در دوره و تعداد نامحدود شرکت کنندگان اشاره کرد. پیام تسلیت رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مناسبت درگذشت استاد جورابیک نظری. جورابیک نظری نویسنده شهیر اهل تاجیکستان و مدیر اداره میراث خطی فرهنگستان علوم ملی تاجیکستان در سن 74 سالگی در شهر دوشنبه درگذشت. به همین مناسبت دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پیامی درگذشت این استاد گرانقدر را تسلیت گفتند. متن پیام مذکور بدین شرح است: به نام خدا. درگذشت دوست فقید استاد جورابیک نظری، هنرمند سرشناس و عضو وابسته فرهنگستان علمهای تاجیکستان و رئیس شعبه آثار خطی پژوهشگاه شرقشناسی، مایه تأسف و اندوه این جانب شد. مرحوم جورابیک نظری از نخستین روزهای استقلال تاجیکستان با عشق و علاقه به فرهنگ مشترک ایران و تاجیکستان از هیچ تلاشی در زمینه پیوند فارسی زبانان فروگذاری نکرد و در سالهایی که رئیس پژوهشگاه شرقشناسی بود همواره منشأ خیر و خدمات ارزنده در حوزه ادبیات فارسی و نسخه های خطی بود که نشر مجدد نوادر الوقایع احمد دانش از کارهای اخیری بود که زیر نظر ایشان به انجام رسید. این جانب درگذشت این استاد عزیز را به خانواده آن مرحوم و جامعه فرهنگی تاجیکستان تسلیت عرض می کنم و برای بازماندگان صبر را از خداوند متعال خواستارم. غلامعلی حداد عادل. استاد جورابیک نظری به مدت 45 سال مدیر اداره میراث خطی فرهنگستان علوم ملی تاجیکستان بود. وی رساله دکترای خود را در موضوع مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنون در سال 1974 دفاع کرد. برخی از آثار او از جمله نامنگاری در شاهنامه فردوسی و لیلی و مجنون، مکتبی شیرازی در کشور ایران منتشر شده است. استاد جورابیک از دوستان نزدیک احمد ظاهر، خواننده مشهور اهل افغانستان هم بودند، تا این حد که احمد ظاهر یک آهنگ مشهوری به نام جورابیک به نام استاد خوانده است. با هم بخشی از صحبت‌های استاد جورابیک در مورد احمد ظاهر را می‌شنویم.
احمد ظاهر چپ می نواخت، یعنی که در نواختن اینقدر استعدادی بلند نداشت. برای من نواختن آسان تر بود چون که من راست می نواختم. ربابا هم عادتا تراش راست کشیده شده بود. در یک محفل شیتم خونده هیچ باورش نمی بود که من خوب می خونم. در حقیقت خوب می خونم و خیر شنان خوندم که اون بوجد آمده بود. روز دیگر صبح خودش من کفت آمد. منزل من همون میکرریون کابل زندگی میکردیم، کافت یافت آمد. همین مهربانی ها دیگر خیلی نزدیک شدیم. بعد یک روز حاضر خواهر عزیز ما که قصه کردن صحبت احمد ظاهر در منزل اینا، البته خونه برادرم شعباز که میرفتیم، موضوع ما شعر بود و ادبیات بود و هنر بود و صنعت بود، چون که خواهرمون شاعره بسیار محبوب، شعباز ما هم ادبیات شناس موفق. اون چنانی که اینا گفتن، یک روز من گفتم که میرم یک جای خانه دوستای من.
یک سوال به میان اومد و نتوانستم که مثلا خاموش استم اون رو دیدم. خانم مهرنسا گفتن که به سرود بی وفا جورابیک صدا داد. میخواستم فهمم که همین سرود از چی سبب تولید یافت، چی بی وفایی نسبت احمدزاده کردید که این بیوفا جورابیک گفته سرود خونده است.
این شاید از محبت بانوی عزیز، این یک لطف عارفانه و هنرمندانه احمدزاده بود. خواهر عزیز میدونن هر وقت جورابیک قند گفته مراجعه میکرد. وقتی که منزل می اومد همین هر روز یک که می اومد در باز میکردم که مرحوم احمد زاهر است، بعد میگفتم که زاهر جون تو کمتر بیا، من شوروی و تو افغان، با یک محبت میگفت گموش کن خون ما یک است، با یک لطف، با یک محبت. از ما به فکر من جز خوبی هیچ ندیده بود. خانه خواهر میرنیسا هم که برده بودم، اونجا شعر بود و سرود بود و موسیقی و علم و معرفت و خیرت. اکن منیره جان عزیز من خوشبختم.
استاد امیر حسن عابدی، استاد ممتاز دانشگاه دهلی، ادیب، نویسنده و مترجم، از شعرهای فرهیخته و صاحب نام جامعه فرهنگی و ادبی هند بود. او برای نگارش اثری با عنوان منتخب التوایف برگزیده اولین دوره جشنواره بین المللی فارابی شد. در پارسیگویان این هفته صاحب نظران از این استاد فقید سخن میگویند.
اصلا عاشق فارسی هستم، طالب علم شعری، طالب فارسی هستم. من خود را 24 ساعت میخوام در همین اون شعرهای دیوان اون شعرها که تذکره در تذکره ها نیامده است، من میخوام در اون زمینه کار بکنم.
دکتر فاطمه بلقیس حسین.
استاد سید امیر حسن عابدی برجسته‌ترین شخصیت علمی زبان و ادب فارسی بود. او در سال 1921 میلادی در دهکده‌ای که در توابع شهر غازی پور از چشم به جهان گشود. دکتر عابدی پرورده استادانی برجسته بود که بیشتر آنها نابغه زمان خود بودند. در هند حمید حسین قادری، ملا یوسف، علامه رضی زنگی پوری، آیت الله ظفرالحسن، علامه ابن حسن، سید العلماء علی نقی، مولانا صبغت الله، مولوی محمد علی فرزند مفتی محمد عباس و در ایران استاد بدیع الزمان فروزان فر، استاد ذبیح الله صفا، استاد عبدالعظیم قریب، استاد سعید دفیسی، استاد معین و دیگران بودند. این عالم بزرگوار در مسیر عمر گرانمایه‌اش همواره در تلاش بوده و پاسدار واقعی و دلسوز برای زبان و ادب فارسی بود. پس از بازنشستگی مطالعات خود را ادامه می داشت. اشتباه نباشد اگر بگویم که تمام کتابخانه های شخصی و اداری هند را دیده بود و از کتابخانه های ترکیه و شوروی و برطانیه و ایران و افغانستان را هم مورد بازدید قرار داده و از منابع کهن بهره برد. چندین متون کهن را تصحیح کرد و در زبان فارسی، اردو و انگلیسی مقاله ها نوشته است که بنده خودم چندین جلد را گردآوری کردم. استاد عابدی را ما در هند بابای فارسی می گوییم، اگرچه او خود از این راضی نبود و در جلسه ای گفت که شما پدر و مادر نتراشید، اهل مطالعه باشید. بسیار چیزهای گفتنی است ولی وقت کم است. دامان نگه تنگ و گلی حسن تو بسیار، گلچین بهار تو ز دامان گله دارد.
شما اون تتیمه دیوان خاقانی اون چیزی و یک هم دیوان
شمس
تبریز که نسخه عجیب است، یعنی بسیاری تدریات که کلیتن یعنی معلوم است که مولانا نیست، ولی دیگر غزلیات که خوب است معلوم نیست که از مولانا حتما از مولانا نیست ولی مثل مولانا.
دکتر شریف حسین قاسمی.
استاد امیر حسن عابدی تنها یک نفر رهنما و استاد برای دانشجویان خود نبودند، بلکه در حقیقت ایشون یک شخصی بودند که مثل پدر همه دانشجویان خود بودند و معمولا ایشون خودش می گفتند که من دانشجویان خود رو مثل فرزندان خود حساب می کنم. دیگر این که تا اونجا که فضل و دانش جناب استاد مربوطه، من به عنوان یک شاگرد ایشون و بعدن افتخار داشتم که با ایشون کار هم کنم، میتونم با اعتماد خدمت دوستان عرض کنم که ایشون خیلی یک نفر دست خوانده بودن و عاشق زبان و ادب فارسی بودن. و کدوم زبان و ادب فارسی؟ آن زبان و ادب فارسی که در هند به وجود آمد. اگر ما تنها فهرست آثار استاد رو مطالعه میکنیم، به آسونی به این نتیجه میرسیم که بیشتر کار ایشان معرفی نتایج استادان و شعرا و ادبای هندی به زبان و ادب فارسی است. ایشون معمولا و زیاد گفتن که پدر ایشون میخواستند که پروفسور عابدی سانسکریت رو درس خونه، ولی ایشون زبان و ادب فارسی را برای مطالعه انتخاب کردند.
علیرضا غزوه.
در مورد استاد بزرگ زبان فارسی هند، استاد عابدی بابای زبان هنده، این مقام بابایی رو ما تا حالا فقط تو شاعرها برجسته بوده، مثلا بابا فقانی، بابا افضل، ولی توی استادها کم داشتیم که این لقب بابایی رو واقعا میتونستیم برجسته کنیم برای استاد عابدی.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
در سرود
بود از این که چیز باز پارسی
بانگ سپید عرصه بیدار باش من
پیغمبر هنر سخن راز پارسی
دنیا بگو باباش بزرگی بگو برو مارا فضیلت است که مارا پارسی پارسی چه زیباست پارسی دل ماست پارسی
همیشه تهیه میشه رو به تبرک سالم بره بشه فالین فیلز و سکتابش با غم نابش اونم از رب فالین فیلز شم و نهار ما پخته شده با روغن آفتاب گردونه غیر تراریخته مایون زشم بذار بچشم اونم از روغن غیر تراریخته تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده همیشه بده میل هر بده خنده رو لبا آورده
نرمی دست‌هایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
طی دهه‌ها لامپ‌های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ‌های قبلی رو برطرف کرده. لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
تو خاطرات نوشته از روزای گذشته پودر خوب یعنی یک تا تو دوست منی یک تا رشته ی صابونی داره کفه فرامونی داره یک تا بوده یک تا نرمی کنه پارچه ها رو حال مهربونی داره یک تا بوده یک تا
یک تای جدید حاوی رشته ی صابون یک تا سرچشمه ی پاکی ها
س
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده.